أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید، دوستان و بزرگوارانی که در محضرشون هستیم. بنده هم ولادت با سعادت و پرنور وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان ترم. انشاءالله ما رو در این ایام مشمول عنایات ویژه خودشون قرار در تفسیر سوره قارعه به این آیه رسیدیم: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. عرض شد که این آیه از آیاتی است که ناظر است به نفخه دوم و نحوه حضور انسانها در محشر و خروج انسانها از قبر و عالم برزخ به صحرای روز قیامت. عرض شد که در این آیه خداوند متعال خروج انسانها از قبرها رو و ورودشون به زمین محشر رو تشبیه کرده به پروانه هایی که با هم پرواز می کنن. نکاتی رو در این زمینه عرض کردیم. نکته مهمش این بود که فخر رازی یک دقتی کرده، فرموده است که در این آیه خداوند متعال موقع که خروج انسانها رو به پروانه تشبیه کرده یه نکته‌ای درش هست و اون نکته این هستش که اصولاً پروانه در فرهنگ عرب یک مثل است برای شدت جهل و شدت سرگردانی و ضعف و ناتوانی. لذا اگر بخوام بگن مثلا زید خیلی ضعیف است، میگن از افمن الفراشه. خوام بگن که آگاهیش خیلی کمه، میگن اجهل من الفراشه. یا اگر بخوام بگن استراب و سرگردانی داشت، من الفراشه. و اگر خداوند متعال واجه فراش رو به کار برده و این تشبیه رو به کار در واقع میخواد بگوید که انسان ها زمانی از قبر بیرون میاد و موقعی که در محشر قرار میگیرن، خروجشون از قبر و حضورشون در محشر همراه است با یک نادانی و ناآگاهی و ضعف و در واقع سرگردانی. نمیدونن چی کار باید بکنن، چه اوضاعی هست، چه چیزی در انتظارشون هست، علاوه بر تحمل اون سختی و رنج و عذاب. خود بعث انسانها و خود حضور انسانها در روز قیامت براشون داره. بنابراین این آیه داره مردم رو تشبیه میکنه، حضور مردم در محشر، به این که این حضور همراه هست با سرگردانی و هراسناکی و در واقع بی‌هدفی به هر سو روان شدن. چون یکی از ویژگی های این حرکت دست جمعی پرنده ها همین استش که همشون در یک جهت واحدی حرکت نمی کنن، هر کسی به یک جهتی در واقع حرکت می کنن. نکته‌ای که در اینجا هست این استش که در سوره قمر آیه 7 و 8 خروج انسان ها رو از قبر و عالم برزخ تشبیه میکند به ملخ هایی که پراکنده میشوند. خوشن ابصارهم، انسان ها زمانی که از قبرها میان بیرون، اولا یک خشوع عجیبی دلهای اونها رو میگیره و این خشوع انقدر زیاده است که از چشمانشون آشکاره، در چشمانشون نمایان است. و الا خشوع وصف قلب است، وصف دل است. قلب انسان خاشع می شود، دل انسان خاشع می شود. اگر اینجا خشوع رو به چشم ها نسبت، همونجوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، از این باب است که میگه انقدر این خشوع زیاده که در چشم هاشون نمایان هستش. و و چشم در واقع این نزدیکترین عضوی هستش که خشوع رو به راحتی نشون میده و در واقع نمایان میکنه. خب این انسان ها که میخوان از قبر بیان بیرون، اولا خروجشون از قبر و حضورشون در محشر همراه است با یک خشوع زیاد، با یک ترس زیاد. یخرجون من الاجداس کأنهم جراد منتشر، اینا موقعی که از قبر مثل ملخهایی که منتشر میشوند و پراکنده میشوند، انسان ها مثل این ملخها از قبر میان بیرون و پراکنده میشوند. ملاحظه فرمودید که در آیه مورد نظر ما در سوره قارعه خروج انسانها رو تشبیه کرد به پروانه های سرگردان و همسال اینا، و در سوره قمر خروج انسانها رو تشبیه کرده به ملخهایی که پراکنده میشوند. فخر رازی اینجا یه نکته خوبی داره، میگه این دو تشبیه هر کدوم بسون، نه این که ملخ ها حرکتشون جمعیتی است و در واقع با یک جمعیت زیادی عظیمی ملخ ها با هم دیگه پرواز میکنن، میخواد کثرت انسان ها و زیادی انسان ها رو موقع خروج از قبرها تشبیه میکنه به ملخ ها و سرگردانی و حیران و وحشتشون رو تشبیه کرده به پروانه ها. پس انسان ها آنچنان حیران و سرگردانن که پروانه ها هستن، و چون جمعیت زیادی همه انسان ها با هم در واقع از قبرها میان بیرون، اینجور نیستش که در زمان های متعدد باشه، یه گروه الان از قبرها بیان بیرون، گروه بعدی ساعت بعد، گروه بعدی ساعت بعد، اینطور نیستش. کل روز قیامت و حوادث قیامت قرآن کریم میفرماید کلمه بسر هستش، کلمه بسر هستش، مثل یک چشم به هم زدن هست. خب بنابراین همه انسان ها با هم میان بیرون، این به این جهت سوره قمر به جراد و منتشر. اما یه نکته دیگر هست و اون این هستش که در این دعایی که خوندیم از سوره قارعه و سوره قمر میفرماید انسان ها همه با هم میان بیرون. آیات دیگری در سوره های دیگری داریم که باز همین در واقع دلالت رو دارن که همه انسان ها با هم از قبرها میان بیرون، از عالم برزخ وارد میشوند به صحرای قیامت. منتها در سوره نبأ سخن از گروه گروه بودن انسان هاست، می فهمد که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روز قیامت روزیست که دمیده می شود در واقع اون سوری که توضیحش رو جلسه قبل دادیم، فتأتون افواجا، شما انسان ها گروه گروه در واقع حاضر می شوید، نه اینکه جمعیتی همه با هم حاضر شوید. نکته در این استش که آیا مفاد سوره نبأ با مفاد این آیاتی که خوندیم تعارض داره؟ در اون آیات سخن از گروه گروه و فوج فوج بودن نیست، اما در این آیه سوره نبأ سخن از فوج فوج بودن و گروه گروه بودن است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا یک لطیفه‌ای دارن، می‌فرمان که بله انسان ها با هم محشور می شوند، جمعیتی محشور می شوند، منتها هر انسانی با امام خودش هست، هر قومی، هر امتی، هر جمعیتی با امام خودشه، تحت رهبری امام خودشه، زمامش دست امامشه، امامش هستش که او رو در صحرای محشر هدایت می کند و رهبری می کند و نگهبانی می کند و محافظت می کند. اونهایی که امام حق دارن، پیرو حق دارن و هستن، اما تابع وضعیت امامشون هستن، تابع سرنوشت امامشون هستن، از هر کسی که پیروی کردن. شیعیانی که در عصر امام صادق بودن اونها در واقع تابع امام صادق هستن، یعنی شفیعشون امام صادق است، امامشون امام صادق است. اونهایی که در عصر امیرالمومنین بودن همونطور، اونا که در عصر وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن، شهیدشون امامشون امام عصر هست، هرچند که همه حضرات معصومین نور واحد هستن. پس اگر در سوره نبأ فرمود فوج فوج میار، میخواد بگوید که انسان ها بدون امام نیستن در روز قیامت، بدون رهبر نیستن، هر قومی هر جمعیتی هر امتی امام خودش رو داره. فوجیست که یک امام یک انسان در واقع او رو رهبری میکنند و هدایت میکنند. اگر امامش فرعون و فرعونیان و معاویه و یزید و یزیدیان باشند، او در واقع تابع امام خودش هست، هر سرنوشتی که امامش داره اون یزید زمانش داره، معاویه زمانش داره، او در واقع به سرنوشت همون مبتلا می شود. اون کسی که تابع حضرات معصومین، امامت حضرات معصومین رو برگزیده، ولایت حضرات معصومین رو برگزیده، او در واقع با امام خودش هستش. و چون با امام خودش هست، اصولا حشرش یک ویژگی دیگری دارد که حالا در آیات بعد در ادامه این بحث عرض میکنیم خدمتتون. خب این آیه سوره نبأ رو که بذاریم در کنار دو آیه قبلی، مفاد این سه آیه می شود که انسان ها اجمالاً یک ترسی، یک وحشتی، یک بی‌هدفی، یک سردرگمی دارن موقعی که از قبرها میان بیرون، یک جمعیتی می آین همه با هم، هم دو، و هر گروهی و هر فوجی امامی دارد برای خودش، سه. نکته دیگر این استش که مفاد آیات سوره قمر و سوره قارعه به ما اینو میفهمونن که انسان ها سردرگمن، مثل پروانه ها یا ملخ ها که جهت واحدی ندارن، هر در واقع ملخی به جهتی میره یا هر پروانهی به جهتی میره، انسان ها هر کدوم به جهتی میرن، یعنی یک هدف واحدی ندارن، یک سمت و سوی واحدی ندارن. اما در برخی از آیات میگن نه، این آیات مفادشون این استش که حرکت انسان ها جهت داره، حشر انسان ها جهت داره. در آیه 51 سوره یاسین میفرماید فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، موقعی که در سور دمیده میشود، انسان ها از قبر ها که میان بیرون به سوی پروردگارشون، ینسلون حرکت میکنن، ینسلون یعنی حرکت با سرعت، پس جهت داره، جهتشون پروردگارشون هست. اون سردرگمی و اون بی هدفی در واقع جهات متعددی که هر انسانی میرود بی هدفی، اون تو آیات قبلی بود. در این آیه میفرماد که نه، یک جهتی هست، به سوی پروردگارشون حرکت میکنن. در سوره معارج میفرماید که یوم یخرجون من الاجداس سراعا، انسان از قبرها که میان بیرون با سرعت میان بیرون، کأنهم الی نصب یوفزون، کأنه اینا یک شاخصهایی هست، یک شاخصهایی هست در محشر، همه به سوی اون شاخصها میرن. پس این دعایه میگه جهت هست، اون آیات میگه سردرگمی، جمعش به این استش که در عین حالی که سردرگمی هست، یک سردرگمی روانی، یک سردرگمی ذهنی، یک سردرگمی روحی، حیرانی هست، سرگردانی هست، وحشت هست، در عین حال خودشون نمیدونن چی کار دارن میکنن، خودشون بی هدف هست، بی هدف حرکت میکنن، اما در عین حالی که بی هدف حرکت میکنن، کأنهو یک نیروی کل این جمعیت رو داره به یک مقصد معینی در واقع می کشاند و می برد، و اون مقصد لقاء الله هست و سرنوشتی که خداوند متعال براشون رقم زده. خب اگر بخوان آیات سوره یاسین و معارج رو با آیات قبلی کنار هم بذاریم، موقع جمع این آیات این انسان‌ها در نفخه دوم همگی یک جا و وحشت زده، حیران و بی حرکت میکنن، حرکتی در هم و بر هم، اما در عین حالی که در درون خودشون حیرانند و بی هدفند، مجموع این انسان ها به سوی یه هدف واحدی میرن، اون هدف واحدی که خداوند متعال براشون معین کرده. خب نکته دیگر این استش که از تشبیهی که در سوره قارعه کرده و تشبیهی که در سوره قمر کرده که انسان‌ها به صورت ملخ پراکنده می‌شوند، پروانه پراکنده می‌شوند، وحشت زده هستند، سردرگم هستند، آیاتی در قرآن کریم داریم که کسانی از این قاعده مستثنا هستند، از این در وحشت بودن، سردرگم بودن، حیران، در واقع در امان هستند. در سوره انسان آیه 11 می‌فرماید فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا. گروهی از انسان ها هستن که شر روز قیامت دامن اونها رو نمیگیره، مبتلای به شر روز قیامت نمیشن، یعنی مبتلای به عذاب روز قیامت، مبتلای به سرگردانی، مبتلا به حیرانی، به استراب درونی، به وحشت درونی و ترس درونی نمیشون، بلکه اونها در واقع از خداوند متعال یک سروری، یک بهجتی، یک شادمانی در دل اونها ایجاد میکنه. اونها شادمان از قبرها میان بیرون، شادمان در زمین محشر قرار میگیرن، به سوی هدف حرکت میکنن، شادن، مسرورن، نگرانی ندارن، حیرت ندارن. خب اما در سوره نمل فرمود کیا از این فزع، از این نگرانی، از این عذاب روحی، از این وحشت درونی، از این حیرت درونی در امانه؟ فرمود من جاء بالحسنه خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اگر کسی از دنیا که میخواهد وارد عالم برزخ و قیامت شود با حسنه از دنیا برود، او اولا چند برابر حسنه رو ما به او میدهیم، ثانیاً چنین کسی از فزع روز قیامت در امان است، از عذاب و وحشت روز قیامت در امان است، از سردرگمی و حیرت روز قیامت در امان است. اما و من جاء بالسیئه، کسی با سیئه از دنیا برود در اون عالم، فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. کسانی که با حسنه از دنیا نمی روند، با سیئه از دنیا می روند، اونا با صورت داخل در جهنم می شوند و عذاب جهنم و عذاب روز قیامت و وحشت روز قیامت و اون چرا که تجربه می کنند و دریافت می کنند چیزی نیست جز همون باطن و جزای اعمال و کردارشون هست. دو نکته در این آیات سوره نمل هست. اول اینکه نفرمود من عمل حسنن کذا، فرمود من جا عبل حسنن کذا، کسی که حسنه با خودش بیاورد، نه اینکه کسی در دنیا حسنه انجام بدهد، عمل صالح انجام بدهد. ممکنه کسی در دنیا عمل صالح داشته باشد اما با حسنه از دنیا نرود، کسی در دنیا نماز و حج و اینا داشته باشد با حسنه از دنیا نرود. پس فرمود با حسنه باید بیاید از دنیا بیرون، یعنی از دنیا وارد اون عالم بشه، حسنه باید بیاورید، بعد اگر عبوردید از عذاب در امانید، از فزع در امانید، از سردرگمی در امانید. نکته دیگه حسنه چیه؟ خیلی نمیخوام الان وارد تحلیل قرآنی حسنه بشم، فقط روایتی رو در ذیل این آیه براتون نقل میکنم. مفاد این روایت با مفاد تحلیل قرآنی این آیه در واقع به یک نتیجه ما رو میرسونه، منتها چون نمیخوام از بحث خیلی دورتر بشیم در واقع وارد بحث تحلیلی نمیشویم. این یه روایت هم نیست، در ذیل این آیات سوره نمل یه روایت نداریم، چند تا روایت داریم. امام صادق علیه السلام میفرماید که از پدر بزرگوارم شنیدم و او از پدر بزرگوارشون تا به امیرالمومنین رسید. لذا امام صادق علیه السلام با چند واسطه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند که الحسنتو والله معرفت الولایه، یا شاید تو بعض از روایات این قسم نباشه. حالا الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیهتو انکار الولایه و بغضنا اهل البیت ثم قرأ الآیه. سپس امیرالمومنین همین آیه 89 سوره نمل رو خوند. خب این که عرض کردم ممکنه کسی نماز داشته باشه اما با حسنه نره، کسی روزه داشته باشه جهاد داشته باشه با حسنه نره، به خاطر این است که فرمود حسنه ولایت ما اهل بیت است، حسنه معرفت ما اهل بیت است، محبت ما اهل بیت است. اگر معرفت ما اهل بیت رو داشتید اون موقع نماز شما نماز است، اگر محبت و ولایت ما رو داشتید اون موقع جهاد شما جهاد هستش. پس حسنه با خودتون بیارید. اگر حسنه با خودتون آوردید دیگر اعمالتون هم ارزش پیدا میکنه، مقدار پیدا میکنه، وزن پیدا میکنه. اگر حسنه نیاوردید همینطور. خب من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. هر کسی با ولایت و معرفت حضرات معصومین از او از فزع روز قیامت، از حیرانی روز قیامت، از وحشت روز قیامت در امان هستش. مستحضر هستید که چون معرفت به اهل بیت اسمت آرد و محبت به اهل بیت اسمت آرد مراتب دارد، پس من جاء بالحسنه مراتب داره. چون من جاء بالحسنه مراتب داره، ایمن بودن از فزع روز قیامت هم مراتب داره. کسی معرفتش و محبتش به اهل بیت اسمت آرد به گونه ایست که جانش رو در راه اهل بیت میده، آبروش رو در راه اهل بیت میده، هستیش رو در راه اهل بیت اسمت و طهارت میده. یک کسی چنین معرفتی دارد، چنین ولایتی دارد، خب او در ایمنی نهایی هستش، در کمال امنیت و آسایش و راحتی از قبر میاد بیرون و هیچ عذابی، هیچ فزعی، هیچ رنجی، هیچ حیرتی، هیچ سردرگمی در روز قیامت ندارد. اونایی که مراتب پایینتری از ولایت رو دارن، مراتب پایینتری از ایمنی هم فردای قیامت در واقع نصیب اونها میشه. آیه بعد این است و تکون الجبال کل اهن المنفوش. خب آیه قبل یک قطعه از سرگذشت انسانها در روز قیامت رو بیان کرد که اون نحوه خروجشون از قبرها و حضورشون در روز قیامت، دیگه مراحل بعدی روز قیامت رو بیان نکرد. در این آیه یک قطعه از حوادثی که در جهان طبیعت و بر موجودات طبیعی وارد می شود رو بیان میکنه و اون چیزی است که درباره کوها وارد می فرماید و تکون الجبال کل اهن المنفوش. روز قیامت روزی است که انسان‌ها اونگونه از قبرها میان بیرون، یک، و روز قیامت روزی است که کوه‌ها مانند پنبه زده شده، پشم زده شده و به صورت گرد و غبار در آمده پراکنده می‌شوند. اهن یعنی پشم رنگارنگ، منفوشم یعنی پراکنده شده. خب حالا چرا اهن در اینجا به کار رفته اینو بعداً عرض میکنیم. اولین نکته در این آیه این استش که چرا خداوند متعال از میان دگرگونی های متعددی که در جهان طبیعت رخ میده دگرگونی کوها رو در این سوره بیان میکنه. خب در روز قیامت یا در آستانه قیامت زمین هم دگرگون میشود، زمین هم دچار زلزله و دچار پراکندگی و امثال اینها میشه، در واقع آسمان ها هم شکافته میشود، سیارات و ستارگان هم فرو میریزند، گیاه هم تحول پیدا میکنند، گیاهان هم تحول پیدا میکنند. از میان این در واقع موجودات طبیعی کوه رو انتخاب کرده. شاید در واقع راز انتخاب کوه در اینجا این است، چون نه اینکه بحث کوبندگی هستش، سوره قارعه یعنی با القارعه شروع می شود، کوبندگی روز قیامت رو میخواد بگه. برای اینکه کوبندگی روز قیامت به درستی روشن شود و انسان ها بفهمند، با صلابت ترین نماد طبیعت رو انتخاب میکنند و اون چیزی که صلابتش از همه موجودات بیشتر کوها هستن. کوها نماد صلابتن، یک. دو، در واقع مایه ثبات و آرامش زمین هستن، هم در قرآن کریم داریم هم در روایات داریم که این کوهاست که در واقع باعث آرامش زمین است و ثبات زمین هست. در روایات هم داریم وجود مقدس علی علیه السلام در روایتی درباره کوها میفرماید که و وتد به سخوره میدان ارزه، خداوند متعال با صخره ها با کوها اضطراب زمین رو از زمین گرفت و زمین رو میخکوب کرد. وتد یعنی میخکوب کرد، میدان یعنی اضطراب یعنی لرزش. خداوند با قرار دادن کوها و آفریدن کوها و صخره ها در واقع این اضطراب زمین رو گرفت، به زمین آرامش داد. خب میفهمد کوبندگی روز قیامت به گونه ایست که نماد صلابت طبیعت که کوهاست متلاشی میشود و اون چیزی که مایه آرامش زمین است و حرکت و اضطراب را از زمین میگیره او از بین میرود. اونم نه از بین رفتن معمولی، بلکه تبدیل میشود به پشم ندافی شده، زده شده، پشم رنگی، البته پشم رنگی ندافی شده، زده شده، تبدیل به گرد و غبار شده. عرض شد که عین یعنی پشم رنگی. حالا چرا واژه عین به کار رفته، پشم رنگی به کار رفته؟ همانطور که مفسرانی مثل فخر رازی و دیگران گفتن، به خاطر اینکه کوه‌ها در واقع رنگارنگ هستن، همانطور که در آیه 27 فرمود بعضی از کوه ها جددون بیز هستند، من الجبال جددون بیز، بعضی از کوه ها رگه های سفیدی دارن، بعضی از کوه ها رگه های قرمز دارن و هم رو، بعضی ها رگه های سیاه دارن، قرابی با سو. نه که کوه ها به لحاظ رنگ مختلفن و کوه ها که متلاشی می شوند به صورت رنگ های مختلفی در واقع در میان. اینجا واجه اهن منفوش به کار آمده، به کار رفته. فرمود و تکون الجبال کل اهن المنفوش، کوها متلاشی می شوند و تبدیل می شوند به پشمهای رنگی در واقع زده شده و تبدیل به ذرات ریز شده. نکته ای که در اینجا از این استش که چرا در واقع پشم زده شده، اونم ذرات پشم در اینجا به کار رفته. میخواد بگوید که نه اینکه کوها به لحاظ حجم خیلی حجیمند و بزرگند و به لحاظ وزنم خیلی ثقیلند، این کوها با این حجم زیاد و بزرگی که دارن و با این وزن بزرگی که و زیادی که دارن تبدیل میشوند به پشمی که هم ذره است، حجمی نداره و هم وزنی نداره، کمترین وزن رو داره و کمترین حجم رو داره. اون کوه رو با اون عظمت بزرگی و وزن ما روز قیامت تبدیل میکنیم به پشم، ذراتی از پشمی که نه حجمی دارد و نه وزنی دارد. از این طریق باز، از این تشبیه باز میخواد عظمت و وحشتناکی روز قیامت رو بیان بکنه و در واقع اون القارعه بودن روز قیامت رو بهتر تفهیم بکنه. نکته ای که در اینجا هست این استش که بر اساس آیات قرآن کریم کوها برای اینکه تبدیل بشن به ذرات پشم پراکنده شده و ندافی شده مراحلی رو طی میکنن. اینجور نیستش که یک بار کوها تبدیل بشن به ذراتی از پشم. در سوره مزمل آیه 14 میفرماید ابتدا کوها لرزش پیدا میکنن، یوم ترجف الارض والجبال، روز قیامت روزی است که زمین و کوها لرزش پیدا میکنن. در سوره کهف آیه 47 میفرماید کوها کنده میشوند، یعنی بعد از این که لرزش پیدا میکنن کنده میشوند. و یوم نسی و تر الارض بار، روز قیامت روزی است که ما کوها رو سیر میدهیم. سیر دادن کوها یعنی کندن کوها. پس اول کوها به لرزه در میآیند، بعد از جای خودشون کنده میشوند. و در سوره حاق فرمود که کوبیده میشوند و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده، روز قیامت روزی است که زمین و کوها حمل میشوند و در هم کوبیده میشوند، در هم زده میشوند. خب بعد از اینکه این کوها کوبیده شدن، مثل ساختمانی که کوبیده میشود و فرو میریزد، سقف و ستونها و دیوارها مینشینند و فرو میریزند، در سوره مریم فرمود اینجوری اینگونه میشوند، سقوط پیدا میکنند و ویران میشوند و تخر الجبال و حد دا. حد یعنی سقوط کردن و ویران شدن. در سوره واقعه فرمود خرد میشوند و بست الجبال و بسا، کوها خرد میشوند مثل یک آرد در میان. و در سوره قارعه میفهمن موقعی که در واقع این مراحل رو طی میکنه تبدیل میشوند به ذرات ریز رنگی پراکنده شده در آسمان. ملاحظه میفرمایید آنچه را که در سوره واقعه درباره دگرگونی کوها بیان کرد و فرمود، تقریبا آخرین مرحله از دگرگونی است که کوها در آستانه قیامت یا در روز قیامت پیدا میکنن، علا اقوالی که در این زمینه وجود داره. خب چرا کوها این دگرگونی رو پیدا میکنن؟ چرا چی میشون؟ برخی از آیات میفرماید که کوها متلاشی میشون تا زمین صاف بشه، هموار بشه. یسالونک عن الجبال، مرتب از تو میپرسن که وضعیت کوها در روز قیامت چه میشود. انگار برای مردم عصر پیامبر بزرگوار اسلام این سوال بوده، یعنی در واقع بیش از این که از دگرگونی های دیگر طبیعت سوال کنن، از دگرگونی کوها سوال میکردن. چون یسالونک صیغه مضارع است و دلالت بر استمرار داره. این مرتب از تو میپرسن که روز قیامت وضعیت این کوها چه میشود. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفا، قاع یعنی زمین صاف، صف صف یعنی زمین تخت و لیز. میگه ما کوها رو متلاشی میکنیم و با متلاشی شدن کوها پستی بلندی زمین رو هم میگیریم. زمین یک زمین صاف و لیز و همواری میشود. اینو در آیات دیگه هم بیان میکند که زمین به گونه‌ای در میآید که نه پستی دارد نه بلندی دارد. خب پس کوها مقدمه این هموار شدن زمین است، برای اینکه زمین بارز شود. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه، اگر و تر الارض بارزه رو مترتب بر نسیر الجبال ندانیم، دو جمله مستقل بدونیم، این در واقع این آیه اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم رو دلالت نمی‌کنه. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد و تر الارض بارزه مترتب است بر نسیر الجبال. ما کوها رو به حرکت در میآوریم، متلاشی میکنیم تا زمین بارز شود، زمین آشکار شود، زمین نمایان شود. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مراد آیه این استش که چیزی در زمین دیگه پنهان نمیشود، چیزی در روی زمین دیگه مخفی نمیماند. انگار کل زمین که زمین محشر می شود آشکار است، نمایان است. الان این گونه نیست. الان زمین به گونه ایست که ما که در یک نقطه از زمین هستیم، مثلا کسایی که 10 کیلومتر اونورتر هستن رو نمی بینیم، کسانی که در کشور یا قاره دیگری هستن رو نمی بینیم. علامه طباطبایی می فهمند که مراد این آیین است، کوه ها رو متلاشی می کنیم تا شود. یعنی کسی در زمین پنهان نیست، چیزی در زمین پنهان نیست، همه چیز زمین آشکار است، همه انسان ها در روی زمین آشکارند، همه انسان ها هم دیگر رو می بینن. انگار بعد مکانی و مسافت از بین می رود. یعنی در واقع این آیات یک مدلول مطابقی ظاهری دارن، یک مدلول کنایی باطنی دارن. مدلول مطابقی و ظاهری آیاتی که درباره دگرگونی کوه‌ها و زمین است این است که در واقع اینا تحول فیزیکی پیدا میکنن. زمین، کوهی که الان این شکل رو داره، این حجم رو داره، این در واقع نمود رو داره، ما تبدیلش میکنیم به ذرات ریز پشم پراکنده شده. در کنار این میخواهد بگوید که در آستانه قیامت صرفا یک تحول مادی رخ نمیدهد، در کنار این تحول مادی یک تحول باطنی و غیر مادی رخ میدهد و اون این استش که در حجابی در زمین نیست، در زمین کسی از کسی در حجاب نیست، چیزی از کسی در حجاب نیست. انگار همه انسان ها همدیگر رو میبینن، انگار کنار یک دیگر هستن. هرچند خلائق شاید چند ده میلیارد، چند صد میلیارد باشن در روز قیامت، اما همه همدیگر رو میبینن، کسی از کسی پنهان نیست، همه برای هم نمایان هست. این بحثی که مرحوم علامه طباطبایی اینجا دارن تتمه‌ای دارد، شرحی دارد، انشاءالله در یک سوره مناسب تری که رسیدیم اونجا این بحث رو بیشتر باز میکنیم که آیا این تحولات فیزیکی در واقع مقدمه اون تحول فرافیزیکی هست از بین میرود، بعد مسافت و اینها از بین میرود، یا نه یک بیان و دلیل و نکته دیگری دارد. اما آیات بعد، در آیات بعد میفرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. این دعای ناظر است به مرحله حسابرسی و میزان اعمال، که اعمال انسان ها چگونه حسابرسی می شود، چگونه وزن می شود. مرحله میزان اعمال، حسابرسی اعمال، همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در برخی از رسائلشون دارن، فرع و بعد از مرحله دریافت نامه اعمال است. یعنی انسان ها اول نامه اعمالشون رو دریافت میکنن، در نامه اعمالشون حسناتشون از سیئاتشون جداست، هم حسنات رو میبینن هم سیئات رو میبینن، بعد وزن حسنات معین میشه و به طور کنایی و مجازی وزن سیئات هم روشن می شود. پس اول باید معلوم شود که زید چه حسناتی دارد، چه سیئاتی دارد، بعد وزن هر کدوم از حسنات و سیئاتش مشخص شود. پس این دعایی که ناظر است به میزان اعمال، در واقع داره مرحله ای رو بیان می کند که قبلش مراحلی هست مثل دریافت نامه اعمال و شاید مرحله شهادت بر اعمال و اینها. خب نکته ای که در اینجا هست این استش که کلمه موازین آمده در این آیه. موازین جمع دو تا کلمه میتواند بشد، یا جمع موزون است یعنی سنجیده شده، وضع شده، که یعنی همین اعمال. پس موازین یعنی اعمال، من ثقلت موازینه یعنی من ثقلت اعمالو، من خفت موازینه یعنی من خفت اعمالو. یا اینکه نه، موازین جمع موزون نیست، جمع میزان است. میزان هم یعنی ترازو. و موازین یعنی ترازوها. کسانی که ترازوهاشون سنگین باشد در عیش و راحتی هستند. ما چرا ترازوها، چرا با یک ترازو نیست؟ میخواد بفرماید نه اینکه شما اعمال گوناگونی دارید، حالات گوناگونی دارید، صفات گوناگونی دارید، هر کدوم یک میزانی دارد، پس هر انسانی میزانهایی دارد، ترازوهایی دارد، وسائل سنجش متعددی به کار گرفته می شود تا سرنوشت یک انسان معین شود. در عالم طبیعت هم همینطوره. ما سنگینی اجسام رو با ترازو وزن کنیم، اما در واقع دمای بدن یک شخص رو دیگه با ترازو که وزن نمی کنیم، با دماسنج وزن کنیم. طول یک شیء رو که دیگه با دماسنج و ترازو به دست نمیاریم، با متر به دست میاریم. چون در عالم طبیعت هر شیء یک ترازو و میزان خاص خودش رو داره و انسان‌ها چون در واقع حالات متعددی دارن، اعمال گوناگونی دارن، صفات گوناگونی دارن، پس ترازوهای گوناگونی باید باشد تا سرنوشت یک انسان معین بشه. اینجا خیلی فرق نمی کند که ما موازین رو جمع میزان بگیریم یا جمع موزون اعمال بگیریم. در واقع آیه این رو میخواد بگوید که هر کسی اعمالش سنگین باشد در راحتی است، هر کسی هم اعمالش در واقع سبک باشد در رنج و عذاب و این در واقع سختی ها هست. خب در روز قیامت چه چیزی وزن می شود؟ چه چیزهایی سنگین هستن و چه چیزهایی سبک هستن؟ در روز قیامت هم باورهای ما، هم نیتهای ما، هم اهدافمون، هم صفات درونیمون، هم آرزوهامون، هم اعمالمون، هم سخنانمون، همه اینها وزن می شود. فقط این نیستش که اعمال فیزیکی ما وزن بشود، خندمون، گریمون، اخممون اگر بار ارزشی داشته باشد، سکوت کردنمون وزن میشود، جایی که باید سکوت بکنیم آیا سکوت کردیم یا نه، جایی که باید حرف بزنیم حرف زدیم یا نه، نشستنمون، برخواستنمون، یعنی هم اعمالمون، هم نیاتمون، هم باورهامون، هم اهدافمون، همه اینها وزن میشود و هم حسابرسی دارد، یک میزانی دارد. اینجور نیستش که فقط برخی از واجب، مثلا واجبات باشد و محرمات رفتاری و عملی باشد. نکته دیگر این استش که در روز قیامت همه انسان ها میزان ندارن، همه انسان ها ترازو ندارن. در سوره کهف آیه 105 فرمود اولئک الذین کفروا با آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فقیم لهم یوم القیامت وزنا. کسانی که کافرن، کفرشون هم از روی جهل نیست بلکه از روی عناد است، از روی لجاجت است، اونا اصلا میزان ندارن، ترازو ندارن، نامه عمل هم ندارن. کافر معاند، کافر مستکبر نه نامه عمل داره نه میزان عمل داره، او از قبر که بیاد بیرون مستقیم وارد جهنم می شود، مستقیم وارد عذاب می شود، بدون حساب رسی، بدون وزن کردن اعمالش و بدون در واقع دریافت نامه عمل. یه بخشی از کافران. روایت هم در این زمینه داریم در کتاب شریف کافی جلد 8 آیه 66 روایتی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنند. امام سجاد علیه السلام در این بیانشون که در واقع کمی هم مبسوطه درباره زهد سخن میگن، در بخشی از بیانشان میفرمایند که وعلم و عباد الله، بندگان خدا بدانید، ان اهل الشرك، کسانی که اهل شرکن از روی عناد و استکبار، لا ينسب لهم الموازین، اونا میزان و ترازو ندارن، ولا ينشر لهم الدواوین، نامه عمل بر اونا باز نمیشه، نامه عمل زیر بغلشون و بدون حسابرسی وارد جهنم میشوند و انما یحشرون الی جهنم زمرا، اینا مستقیم به سوی در واقع جهنم راهنمایی میشوند و برده میشوند. و انما نصب الموازین و نشر الدواوین لأهل الاسلام و تق الله عباد الله، این ترازو و نامه عمل اختصاص به اهل اسلام دارد، پس از خدا بترسید. تتمه‌ای دارد انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.